بخش یازدهم، ششم مارس، فورت استوارت، آریزونا.
در مدت دو ماهی که از انتقال دسته نور آبی ها به آریزونا سپری می شد، سرهنگ چارلی بکویس با شدت تمام کار کرد. تهاجم به ایران که کارتر آن را به تعویق انداخته بود، اکنون ضرورت قاطع پیدا کرده بود. پیامهایی که از طرف رئیس جمهور به سرهنگ می رسید، دیگر محلی برای تردید باقی نمی گذاشت.
این کار ما هم به نفع مردم ایران هم آمریکا.
البته قربان.
سرهنگ چارلی با خود می اندیشید،
یه حرف دلنشین 100% آمریکایی.
دسته نور آبی ها که سرهنگ فرماندهیش را بر عهده داشت، عملا به دو بخش تقسیم شده بود. بخشی در آریزونا و گروهی هم در جزیره انگلیسی دیگو گارسیا در اقیانوس هند. اگرچه سرهنگ بیشتر خوش داشت به منطقه عملیاتیش نزدیکتر باشد، اما امکانات آریزونا برای تمرین افراد بسیار مناسب تر بود. نقشه بزرگ حمله را می شد تا روز عملیات از سایر افراد، اگرچه همه تا حد زیادی مورد اعتماد سرهنگ بودند، پنهان کرد. اما ساختمان بزرگ سفارت آمریکا که در دل منطقه عملیاتی آریزونا برای تمرین ساخته شده بود، می توانست نقشه را لو دهد، چیزی که تا حد زیادی مایه نگرانی ژنرال وات، فرمانده کل عملیات می شد. در اتاق مخصوص جنگ، سرهنگ همه جزئیات نقشه را برای چندمین بار با ژنرال در میان گذاشت. سرهنگ امیدوارانه انگشتش را روی نقطه‌ای از نقشه گذاشت و گفت:
امجدیه.
ضربدر بزرگ روی نقشه برای او و ژنرال مفهوم خاصی داشت.
فرصتی پیش اومد تا اقتدار دوباره آمریکا را به دنیا نشون بدیم. ما بزرگترین کار زندگیمونو در پیش داریم.
ژنرال به آرامی از روی صندلیش بلند شد. متفکرانه به سرهنگ نگاه کرد و گفت:
امیدوارم که این نقشه تا آخر همینطور پیش بره.
مکسی کرد و چشمانش را از پنجره رو به ساختمان سفارت تنگ کرد.
ببین سرهنگ، این عملیات یعنی اعتبار ما در خاورمیانه و دنیا.
اگه اسرائیلیا از عهده عملیات انتبه بر اومدن، ما هم بر می آییم.
لحن سرهنگ مطمئن بود. با این حال ژنرال با تردید گفت:
چارلی، فراموش نکن که ایران یک کشور آفریقایی نیست.
سرهنگ در چشمانش برق خاصی بود.
به شما اطمینان میدم که عملیات پنجه عقابم میشه شاهکار آمریکایی‌ها.
ژنرال سری تکان داد، اما چشمانش به وضوح تردیدش را لو میداد. اما در چشمهای سرهنگ چیز دیگه‌ای بود. نوعی اعتماد به نفس همراه با بیرحمی. هیچ کس بهتر از افراد نور آبی با این نگاه آشنا نبود و حالا ژنرال هم این نگاه بیرحم را خوب حس می کرد. با خودش گفت:
بعید می دونم چیزی جلو دارمون بشه.
هر روز صبح دسته نورابی پیش از تمرین وسط حیات پادگان به خط می شدند و سرهنگ با نظم و وسواس مخصوص نظامی ها دسته را بازبینی می کرد. خشم و صدای بیرحم او همیشه ترسناک بود.
آهای گری، چه مرگت شده؟ می خوای بفرستم تو خوکنونی؟
بیشتر افراد از نگاه کردن مستقیم به چشمهایش عبا داشتند. این چشم‌ها همیشه همین حالت را داشت، خالی از هر احساسی، نگاهی که شاید حاصل کارش بود. سرهنگ سالها فرمانده آنها بود، نیروی ویژه‌ای که خطرناک‌ترین و ناامیدانه‌ترین مأموریت‌ها به آنها محول می‌شد. همه افراد می‌دانستند که هر اتفاقی بیفتد، نه افتخاری نصیبشان می‌شود و نه درجه و مقامی. عملیات گروه ویژه همیشه آنقدر محرمانه بود که امیدی حتی برای برجای ماندن خاطرات هم نبود. کارهای کثیف که حتی در ستون حوادث روزنامه ها هم نوشته نمی شود، چه برسد به تاریخ. افراد سرهنگ اونو چارلی صدا می کردند. چارلی با 2 متر قد و سری تراشیده در انجام وظایفش کاملا بی تزلزل بود. با قاطعیت حرف می زد و گاهی هم به حکم وظیفه مانند یک نظامی کم سواد سخن می گفت. چارلی در ویتنام فرمانده یک گروهی به نام پروژه دلتا را بر عهده داشت. این گروه فوق سری از میان نیروهای ویژه انتخاب و با بودجه سازمان سیاه نگهداری می شود. وظیفه افراد چارلی همیشه عملیات‌های فوق‌العاده بود و افرادش را غالباً مزدوران ویتنامی، کامبوجی و چینی تشکیل می‌دادند. افرادی با سرگذشت بسیار درخشان. بعد از آن تشکیل و فرماندهی نیروی ویژه‌ای با 250 تا 300 نفر به او واگذار شد. این گروه نور آبی نامیده شد. تصمیم به تشکیل گروه مربوط می شد به زمان عملیات گروه آلمانی کله چرمی ها در فرودگاه موگادیشو در سال 1977. در آن زمان آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با اقدامات تروریستی و انجام مأموریت های ویژه تشکیل نیروی ضربتی ویژه ای ضروری است و سرانجام این وظیفه به سرهنگ چارلی بکویس داده شد. بکویس از بین داوطلبان نیروهای مختلف افرادی را دستچین کرد. وظیفه بکویس تبدیل این نیروها به حیوانات جنگی بود. آنها باید به انجام هر کاری قادر و توانایی استفاده از هر سلاحی را داشته باشند. این کلاه سبزهای بتوان دو از تعلیم مربیان سرشناس مثل مشاورین SAS، هنگ ویژه نیروی هوایی انگلیس که علیه ایرلند شمالی به کار گرفته شد، مربیان کماندوهای اسرائیلی GSG-9 یا مرزبانان آلمان فدرال برخوردار شدند. پس از چند روز تمرین مداوم و ماندن در یک وضعیت، سرهنگ تصمیم گرفت برای تقویت روحیه افراد نقشه حمله را کمی تغییر دهد. خواه ناخواه از نقشه های دیکته شده خوشش نمی آمد. تاکتیک هایی که در مواقع ضروری به کار برده بود به نظر خودش همیشه سنجیده و زیرکانه بود، اما توقف طولانی بر روی یک تمرین خاص می توانست نتیجه معکوس بدهد. به نظر او به هر حال افراد نباید به یک کار و یک جا ماندن عادت کنند. افسرهای دستش به خوبی انجام وظیفه می کردند و عملیات را هر روز دقیق تر از قبل اجرا می نمودند. با این حال سرهنگ می ترسید که نیروهایش در آریزونا و جزیره دیگو گارسیا به تنبلی علاج ناپذیری دچار شوند. بعد از چند روز عملیات تقریبا یک نواخت شده بود. افراد هر شب به عزم نبرد از خوابگاه خارج می شدند و حمله به ساختمان سفارت را که به اعتقاد سرهنگ لزومش حتمی بود انجام می دادند. طی چند روز اولیه همه افراد با جزئیات ساختمان آشنا شدند. راه های ورود و خروج، موقعیت اتاق ها، انواع دستگیره ها و قفل درها، مشخصات تأسیسات برق و آب و شوفاژ و تلفن. بخشی از کار مثل نصب دستگاه‌های پخش گاز بیهوشی توسط نیروهای نفوذی در داخل سفارت انجام می‌شد و بخشی توسط تفنگداران نیروی دریایی، که البته این دو بخش اصلاً خوشایند سرهنگ نبود. سرهنگ در انتخاب دسته اصلی که مأمور حمله به سفارت بودند وسواس خاصی به خرج داده بود. تقریبا بیشتر افراد خصوصیات بدنی و نژادی مدیترانه‌ای داشتند و در عین حال به طرز بی‌رحمانه قادر بودند که افراد غیر مسلح را در هر شرایطی کمتر از چند ثانیه به قتل برسانند. چیزی که به نظر سرهنگ شجاعت نظامی می آمد به تعریف خیلی ها جنایت محسوب می شد. اما این اصلا مهم نبود. به اعتقاد سرهنگ شیوه روانشناسی سوتوان توماس نرات روی این دسته بسیار مؤثرتر از تفنگداران دریایی بود. دسته او از پس خیلی از مأموریت ها برآمده بود، اما در هر حال مسئله شکست را هم باید در نظر می گرفت. اگرچه حافظه تاریخی آمریکایی ها خیلی قوی نبود، انگار آنها ملتی بودند که زودتر از دیگران شکست ها را فراموش می کردند، اما پیروزی در این مأموریت مثل همیشه حس غرور همه را راضی می کرد و این نهایت خواسته سرهنگ بود. تمرین عملیات هر شب در دو ساختمان شبیه سازی شده انجام می گرفت. ساختمان وزارت امور خارجه ایران و ساختمان سفارت آمریکا. طبق گزارش مأموران سیا، گروگان‌های آمریکایی در این دو ساختمان نگهداری می شدند. در صحت گفته منابع سیا شکی نبود. گزارش مأموران صلیب سرخ هم که به تازگی با گروگان‌ها دیدار کرده بودند، این مطلب را تأیید می کرد. هر شب محوطه تمرین پر بود از کامیون‌ها و بالگرد و تجهیزات. سرهنگ به واسطه شم نظامیگریش فهمیده بود که بردن این همه تجهیزات به خاک ایران با وجود آن همه رادار جنگنده و امکانات نظامی غیر ممکن است، مگر اینکه بخشی از تجهیزات به غیر از مسیر هوایی به دستشان می رسید. حتما آنها دوستانی در ایران خواهند داشت.